درود و برکت بیکران خداوند بر شما عزیزان. منتظر خداوند باش و طریق او را نگاه دار تا وارث زمین گردی. آمین. تا اینجا متوجه شدیم که نویسنده می‌خواهد بگوید که اگر در مواقع مشکلات خدا سکوت می‌کند، حتما دلیلی دارد و این موضوع را از طریق داستان یوسف بیان می‌کند. حال بقیه داستان. نمیدانیم یوسف چه مدت در زندان بود، ولی میدانیم که از 2 سال بیشتر بود. پیدایش باب 41 آیه 1. شاید هم 8 یا 9 سال. تصور کنید که سالها در زندان یک مملکت غریب باشید، آن هم بدون هیچ محاکمه‌ای، زیرا چون یوسف غلام بود، حق هیچ گونه دادگاه و یا اجازه درخواست استینافی را نداشت. وکیلی هم نداشت که نزد فرعون از او دفاع بکند. در آن مملکت غریب خانواده ای هم نداشت که در طول مدت زندان بودن به او سر بزنند. پس در واقع او در زندان مانده بود تا بپوسد. تازه علت این همه رنج و عذاب چه بود؟ امین و وفادار بودن نسبت به خدایی که از قرار معلوم چندان هم به فکر یوسف نبود، اما با همه اینها یوسف از ابراز و اقرار ایمانی خود ابایی نداشت. در کتاب پیدایش آیه 9 باب 39 یوسف میگوید چگونه به خدا گناه ورزم. او از صمیم دل وفادار باقی ماند، هرچند که در عوض برکتی دریافت نکرد و اوضاع او نیز روز به روز بدتر شد. و در خلال همه اینها خدا باز به طور رنجاوری ساکت بود. به مرور زمان در زندان باز تشخیص داده شد که یوسف شخص مسئول و مطمئنی است، تا جایی که رئیس زندان او را ناظر تمام زندان کرد. باز در نظر داشته باشید که ما نمی‌دانیم در زندان با یوسف چند سال مانند یک جانی رفتار شده است، هرچند که نویسنده پیدایش با 2 آیه نشان می‌دهد که یوسف از یک زندانی معمولی به سمت ناظر زندان ارتقا پیدا کرد. ولی از روی منطق حدس می‌زنیم که ماها و شاید سالها سپری شد تا بالاخره تشخیص داده شد که وی آدم قابل اعتمادی است. بعد بلافاصله با 2 شخصیت دیگر این داستان آشنا می‌شویم. یکی ساقی پادشاه بود و دیگری آشپز او. این 2 نفر طبق اراده خدا نقش بسیار مهمی را در زندگی یوسف ایفا کردند. علت زندانی شدن این 2 نفر روشن نیست. فقط کلام خدا می فرماید که این 2 نفر هم زندانی بودند. از قضا رئیس زندان این 2 زندانی را تحت سرپرستی یوسف قرار داد. می‌خوانیم که آنها نیز مدتی در زندان ماندند که خود این گواه این است که تمام این اتفاقات در یک زمان نسبتاً طولانی رخ دادند. یک شب آن 2 نفر خوابی دیدند. وقتی که بیدار شدند چهره‌شان برافروخته بود. یوسف متوجه شده از آنها پرسید: امروز چرا روی شما غمگین است؟ کتاب پیدایش باب 40 آیه 7. آنها جواب دادند: خوابی دیده ایم و کسی نیست که آن را تعبیر کند. پیدایش باب 40 آیه 8. بار دیگر ایمان تزلزل ناپذیر یوسف را نسبت به خدا مشاهده می کنیم وقتی که می گوید آیا تعبیرها از آن خدا نیست؟ پس از تمام آن بدبختی ها و مصیبت های بی دلیل که حتی امید زنده بودن را نیز از یوسف سلب کرده بود، باز او را با ایمانی قوی و مستحکم نسبت به خدا می‌یابیم. یوسف به دقت به نقل خوابهای آن 2 نفر گوش فرا داد و بعد آنها را برایشان تعبیر کرد. قرار بود که آشپز اعدام شود و ساقی به مقام و منزلت سابق خود برگردد. آنچه که یوسف به ساقی گفت، صحبت از نیاز بشری او می کند. و هنگامی که برای تو نیکو شود مرا یاد کن و به من احسان نموده، احوال مرا نزد فرعون مذکور ساز و مرا از این خانه بیرون آور. زیرا که فی الواقع از زمین عبرانیان دزدیده شدم و اینجا نیز کاری نکردم که مرا در سیاه چال افکنند. کتاب پیدایش باب 40 آیات 14 و 15. با وجود اعتماد بر خداوند، باز هم یوسف مانند سایر مردم مثل من و شما دلش می‌خواست هر چه زودتر از زندان آزاد بشود، اما یک بار دیگر به نظر می‌رسد که خدا او را فراموش کرد. متأسفانه وقتی که ساقی به مقام قبلی خود بازگشت، می‌خوانیم که لیکن رئیس ساقیان یوسف را به یاد نیاورد، بلکه او را فراموش کرد. کتاب پیدایش آیه 23 باب 40. آیا هیچ شده از فکر کنید که خدا شما را فراموش کرده است؟ برای مثال شاید در دعا از او خواسته اید که اخلاق و رفتار همسرتان را عوض بکند، ولی تغییری مشاهده نکرده اید. شاید معتاد به نوعی مواد مخدر هستید، ولی دعاهای مکرر شما انگار از سقف منزلتان بالاتر نرفتند. باور دارم که هر فرد مسیحی در یک برهه از زندگی خود دستخوش این احساس بوده که خدا یا او را فراموش کرده است و یا سرش در جای دیگر آنقدر مشغول است که صدای فریاد او را نمی شنود. دکتر کریسفل، شبان معروف کلیسای بپتیست، تعریف می کند که چند سال پیش به ملاقات خانواده ای رفت. این خانواده در منطقه زندگی می کردند که کمپانی های نفتی در آن زمین ها نفت پیدا کرده بودند. در نتیجه زمین های نفخیز را با قیمت گزافی می خریدند. واضح است که خانواده های زیادی یک شبه ثروتمند می شدند و اغلب به شهرهای بزرگ نقل مکان می کردند. وقتی که دکتر کریسفل به ملاقات این خانواده به خصوص رفت، با مسئله جالبی برخورد کرد. برخلاف تمام زمین‌های اطراف که دارای چاه‌های نفت بودند، در زمین این خانواده نفت پیدا نشده بود. زن و شوهر بسیار افسرده و مغموم بودند و به کشیش گفتند: جناب کشیش، خدا ما را فراموش کرده است. حدود یک سال پیش در این منطقه نفت پیدا شد. مهندسین خاکشناسی همه ما را مطمئن کردند که حسابی ثروتمند خواهیم شد و ما پیش خود گفتیم که این کار خداست. چند هفته بعد کارگران آمده مشغول حفاری شدند، اما از همه چاه‌ها نفت بیرون آمد به غیر از چاه زمین ما. می‌دانید جناب کشیش، خدا ما را از یاد برده است. زمین‌های مجاور و حتی پشت سری ما نفت دادند، ولی در زمین ما حتی یک قطره نفت هم پیدا نشد. همسایگان ما در حال حاضر مشغول فروش منازل خود هستند که به شهرهای بزرگ نقل مکان بکنند و ما اینجا تنها باقی مانده ایم. می توانم تصور کنم که یوسف در آن زندان مصری می بایستی چقدر احساس تنهایی کرده باشد. بدون شک او نیز احساس کرده بود که خدا او را فراموش کرده است، زیرا حتما فکر کرده بود که ساقی از روی عمد چیزی راجع به او به فرعون نگفته بود. یوسف بار دیگر چوب درستکاری خود را خورده بود و 2 سال دیگر هم در زندان باقی ماند. 2 سال پر از تحیر که چرا خدا اجازه داده از این اتفاق برایش بیفتد. 2 سال پر از کشمکش روحی که آیا رئیس ساقیان واقعا او را از یاد برده است یا اینکه اصلا اهمیتی به او نداده است. 2 سال مرور کردن تمام اتفاقاتی که توسط برادرانش فوتیفار و زنش و ساقی فرعون او را به آن دچار کردند. 2 سال طولانی و خدا هنوز به نظر ساکت می نمود. عزیزان، بقیه داستان را در جلسه بعد برای شما خواهم خواند. اجازه بدهید به حضور خدای پدر برویم. ای پدر، می طلبم که فرزندان خود را در زمان تنگی یاری دهی و آنها را از شریران حفظ فرمایی، زیرا که تو پناهگاه آنان هستی. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.